بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند، ساعت پنجم رادیو آزادی خوش آمدید که اختصاص دارد به فرهنگ و اندیشه. در این ساعت من کیان منوی میزبان شما هستم و از همکارانم نازی عزیما و علیرضا طاهری سپاسگزارم که در ساعت گذشته با برنامه‌های گوناگون در کنار شما بودند. و این ساعت را نخست با اخبار ایران آغاز می‌کنیم و در ادامه به آخرین بخش داستان عاشقانه ویسورامین گوش می‌کنیم و در پایان گفتگویی داریم با خانم ژانت آفاری درباره اقلیت‌های دینی و مناسبات آنها با جامعه ایران در پیش از مشروطه و پس از انقلاب بهمن 57. اما نخست پخش خبر از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در جریان تیراندازی به یک واحد گشت نظامیان اسرائیل در نوار غزه یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح که مستقیما زیر نظر یاسر عرفات فعالیت می‌کند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. از سوی دیگر به گفته شاهدان عینی در شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن، یک فلسطینی 19 ساله در اثر آتش سلاح‌های سربازان اسرائیل کشته شد. این تیراندازی در مقابله با سنگ پرانی عده‌ای نوجوان و جوان فلسطینی به نظامیان اسرائیل صورت گرفت. همزمان گزارش‌ها حاکی است که آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در نظر دارند که هفته ی آینده برای گفتگو درباره بحران خاورمیانه اجلاسی مشترک برگزار کنند. طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته مذاکراتی بین شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با دو وزیر کابینه فلسطینی از جمله وزیر کشور جدید این دولت صورت گرفت، اما دو طرف اعلام کردند که این مذاکرات که پس از چند ماه نخستین بار برگزار می‌شد، مذاکرات صلح نبوده و پیشرفت بسیار اندکی در حل اختلافات حاصل شده است. امروز هیئت دولت ترکیه پس از دو ماه به ریاست بولند اجویت نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داد. این اجلاس را اجویت از جمله برای تبادل نظر جهت یافتن راه پیشگیرانه از فروریزی دولت خود فراخواند. تا دیروز تا 48 ساعت 4 وزیر و 22 تن از نمایندگان مجلس ترکیه استعفا دادند و روز گذشته اجویت 4 وزیر تازه را به جای مستعفیان کابینه خود برگزید. شماری از سیاستمداران بانفوذ ترکیه خواهان برکناری اجویت 77 ساله از نخست وزیری‌اند و میگویند که او به دلیل بیماری توان اداره کشور را ندارد. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت کشورش در جستجوی راهی است تا بر سر موضوع تهدید به حمله نظامی به عراق با غرب درگیر نشود. ایگور ایوانوف افزود به ویژه پرهیز از پیچیده شدن مسائل با آمریکا در این زمینه مورد نظر روسیه است. دولت روسیه بارها و اخیراً به ویژه با جدیت بیشتر با هر گونه حمله نظامی به عراق اعلام مخالفت کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. هفته گذشته به دنبال شکست مذاکرات وین، مطبوعات آمریکا نوشتند که آمریکا با 250,000 نفر نیروی نظامی حمله گسترده‌ای را به عراق تدارک می‌بیند. هفته گذشته در وین، دور سوم مذاکرات هیئت سازمان ملل و هیئت دولت عراق برای گشودن راه بازگشتن بازرسان بین‌المللی تسلیحات کشتار جمعی به این کشور بی‌نتیجه ماند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشته است که اگر دولت عراق با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در این کشور موافقت نکند، با عواقب پیش‌بینی نشده‌ای روبرو خواهد شد. یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری قزاقستان برای استفاده جنگنده‌های آمریکا از فرودگاه بین‌المللی آلماتی به امضا رسید. این یادداشت تفاهم که در آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان امضا شد، به جنگنده‌های آمریکا اجازه می‌دهد که برای ادامه جنگ با تروریسم در افغانستان از فرودگاه بین‌المللی آلماتی استفاده کنند. ارتش آمریکا در جمهوری قزاقستان پایگاه هوایی ایجاد نکرده است، اما در جمهوری‌های قرقیزستان و ازبکستان در آسیای مرکزی پایگاه‌های هوایی ارتش آمریکا ایجاد شده است. بیش از 2000 نفر نیروی ارتش آمریکا هم اکنون در جمهوری قرقیزستان و ازبکستان حضور دارند. در الجزایر 13 تن از جمله 7 کودک توسط اسلام‌گرایان افراطی به قتل رسیدند. گزارش ها از الجزایر حاکی است که روز گذشته چند تن از افراد گروه های مسلح افراطی مسلمان به خانه در شهر تیاغه در 340 کیلومتری الجزیره پایتخت این کشور یورش بردند و 9 تن اعضای یک خانواده را به گلوله بستند. در حادثه جداگانه اسلامگرایان افراطی به گروهی از افراد پلیس در غرب الجزیره حمله کردند و 4 پلیس را به قتل رساندند. شمار عملیات مسلحانه افراطیون مسلمان الجزایر طی هفته های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. تنها در 10 روز گذشته 70 نفر در الجزایر توسط اسلامگرایان کشته شدند. در ایران شمار نمایندگان مجلس که از بیانیه شدید اللحن آیت الله طاهری علیه مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی حمایت کردند به 125 نفر رسید. در نامه حمایتی نمایندگان مجلس از جمله آمده است: امیدواریم پیش از هر واکنش سوء راه بر پیشبرد خواستهای مردم گشوده شود. آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان با انتشار بیانیه علیه مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی استعفا داد. آیت الله طاهری در این بیانیه که خطاب به مردم شریف ایران نوشته شده، شرایط ایران را همچون دوره چنگیز مغول توصیف کرده و به آنچه مردم ستیزی، فرار دادن مغزها، اسیر کردن منتقدان و ذبح مطبوعات خوانده حمله کرده است. امام جمعه اصفهان دستجات موسوم به گروه فشار در ایران را چماق به دوشانی که عملی استبدادند و بند نافشان به مراکز ثقل قدرت متصل است توصیف کرده و حضور برخی مفاهیم و مراکز قدرت حاکم از جمله وزارت استصوابی و دادگاه ویژه روحانیت را سخت مورد انتقاد قرار داده است. آیت الله طاهری که در 30 سال گذشته به نوشته خود او در این نامه به حکم آیت الله خمینی در نجف امام جمعه اصفهان بوده است، همچنین بازداشت خانگی آیت الله منتظری به عنوان مرجعی مبارز را حصر ارتجاعی و غیر انسانی خوانده و سرانجام هشدار داده است که سرخوردگی، بیکاری، فاصله عمیق و روزافزون طبقاتی، نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور و مانند اینها تبعاتی دارد که همچون سیل بنیانکن پشت سد ایستاده است. آخرین خبرها در این زمینه هاکی است که جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز با انتشار بیانیه جداگانه از بیانیه آیت الله طاهری اعلام حمایت کرده است. و آخرین خبر در این ساعت این که باز از ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل شماری از متهمان ملی مذهبی به 4 ماه زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. بنابر گزارش های رسیده شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران، با محکوم شناختن عبدالفتاح سلطانی که به اتهام نشر اکاذیب محاکمه شد، این حکم را صادر کرده است. عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حبیب الله پیمان، تقی رحمانی، رضا علیجانی، علیرضا رجایی و شماره دیگر از متهمان ملی مذهبی در گفتگوی رسانه‌ای در تهران که در فروردین ماه امسال با او انجام شد، گفته بود که موکلان او را در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند. امروز محمد سیف‌زاده، وکیل عبدالفتاح سلطانی، اظهار داشت در جریان دادگاه 2 ماهه که در خرداد ماه گذشته به پایان رسید، با تأیید اظهارات عبدالفتاح سلطانی توسط موکلان او که به عنوان شاهد به دادگاه آمده بودند، دادرس شعبه اعلام کرد که اقناع وجدانی حاصل شده است، اما با این وجود به جای صدور حکم براءت، حکم زندان و انفصال از شغل وکالت اعلام شده است.
آخرین اخبار ایران و جهان با بهمن باستانی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان ارجمند، برای تماس با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می توانید با شماره تلفن های 2042-02-21-12-26 و همچنین با فکس 2042-02-21-12-26-09 تماس بگیرید. و قبل از شنیدن داستان ویسورامین با هم به ترانه ای از مهستی گوش میکنیم.
قمینم و تنها به خلوت شبها، شکست دلم را تو دایی تو، شعله لرزان تو، آتش سوزان شرر زده بر جان تو، دایی تو نبر امیدی، نمور نبیدی، نصفر سمیدی در این شب غم. جان
در اینجا به بخش آخر داستان ویس و رامین گوش میکنیم که اثری است از فخرالدین اسعد گرگانی و به روایت دکتر صدرالدین الهی.
گفتیم که ویس در پایان همه سرگشتگی ها از دایه چاره جویی میکند و دایه راه رهایی را فقط از میان برداشتن موبد و به شاهی رسیدن رامین میداند. ویس حالا دور از موبد در دژی است و آرزومند دیدار رامین. به این جهت به پیشنهاد دایه نامه‌ای به رامین می نویسد و او را به نزد خود می خواند.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
در نامه ویس ما باز هم با التماس زن عاشق که همانا بازگشت دلدار است روبرو می شویم. این بار او به رامین پیغام می دهد که اگر هر چه زودتر به دیدارش نیاید، ای بسا که دیگر زنده او را نخواهد دید. رامین با دریافت نامه قصد رفتن به کهندز را که مسکن ویس است می کند و پای در رکاب می آورد و در این میان به رسول ویس و 40 مرد که همراه او هر کدام حریف 40 مردان دستور می دهد که اگر به ویس رسیدن پنهونکاری را رعایت کند. کهندز که اینک ویس ساکنان است در حقیقت گنج خانه موبد است و نگهبانی دارد به نام سپه بودزر که برادر ناطمی موبد و رامین و فرمانده آشنای ما در این داستان است. پیام رامین به ویس این است که تو فردا شب به بردش باش هوشیار، شب یک نین رفته گوش می‌دار. بکن چاری که من پیش تو آیم، به پیروزی تو را راهی نمایم. قاصد از پیش رامین به سوی ویس باز می‌گردد. همچنان که گفتیم سپه بود زرد از سوی شاه موبد نگهبان ویس و گنج‌های شاه است. به این جهت قاصد رامین باید دور از چشم او وارد شهر شد. فرستاده چو باز آمد ز گرگان، ز دروازه شدن در شهر پنهان. پس اون گهتون زنان پوشید چادر، به پیش ویس بامو شد برستر. کجا خود ویس را آیین چنان بود، که هر روزش یکی سور زنان بود. زنان مهتران زی او شدندی، به شادی هفتهی با او بودندی. به این نیرنگ زیبا مرد جادو نهان از زرد شد تا پیش بانو. بگفتش سر به سر پیغام رامین، به سان در و شکر خوب و شیرین. ویس از شنیدن پیغام رامین جانی تازه میگیرد و به زرد پیغام میدهد که قصد دارد برای سلامت ویرو برادرش که به بیماری سختی دچار شده است، اون روز را به آتشگاه برود و با سوختن عود و کندر برای سلامت برادر دعا کند. سپه بود زرد بیخبر از همه جا این عبادت آمیخته به اخلاص را تشویق می کند و ویس که قصد دیگری در سر دارد به سوی آتشگاه به راه می افتد و زنان بزرگان را همه به همراه می برند. پس از انجام مراسم نذر و قربانی، زائران در آتشگاه درنگ می کنند تا شب از راه می رسند. چو شب بر روی گردون سایه گسترد، فرستاده شد و رامین در آورد. تا آمدن رامین به گنبدگاه، طرح توطئه شکل نهایی پیدا می کند. مردان شمشیرزنی که چادر زنان را به سر انداخته بودند، رامین را در میان می گیرند. کسان ویس با رامین بموندند، همانگه جنگیان را برنشوندند. 40 جنگی همه گرد و دلاور، کشیده چون زنان در روی چادر. بدین چاره ز دروازه برفتم، و ز آتشگه ره کندز گرفتم. بدین نیرنگ رامین را به دز برد، نهفته زیر چادر با 40 گرد. چو در دز شد در کندز ببستند، به باره پاسبانان برنشستند. شب تاریک شد چون جان بدمهر، تو گفتی دود و قیر اندود بر چهر. هوا از قعر دریا تیره تر شد، فلک چون قعر دریا بی گوهر شد. دلیران از کمین بیرون دویدند، چو برگ مرد خنجر برکشیدند. چو سوزان آتش اندر دز فتادند، همه شمشیر در مردم نهادند. در این گیرودار رامین باید کار برادر ناطنی را که مأمور حفاظت از گنج‌های شاه و زن اوست یکسره کند. دیدار دو برادر که یکی به امانت گنج و زن برادر را حفاظت می‌کند و دیگری به وسوسه آن زن و برای تصاحب او و گنج به دژ آمده است، به تراژدی هایی که قرن‌ها بعد نوشته شده است بی‌شباهت نیست. بجست از خواب زرد و تیغ برداشت، کجا چون شیر در کوشش جگر داشت. چو پیل مست بارامی برآویخت، بیامد مرگ و از جانش درآویخت. مرو را گفت رامی تیغ بفکن، که بر جانت گزندی ناید از من. منم رامی تو را کهتر برادر، منه جان را به بحر کین برادر. بیفکن تیغ و دستت بند را ده، که بند از مرگ و از کشتن تو را به. سپهبد چون شنید آواز رامین، ز کین دل سیه گشتش جهان بین. به رامین تاخت چون شیر دژآگاه، بزد شمشیر بر تارکش ناگاه. رامین که برادر را آماده جنگ میبیند، ناچار سپر بر سر میکشد و به نوبه خود شمشیر از نیام بر میآورد و به زرد حمله میکند. بزد رامین تیغی بر سر زرد، چنان زخمی که مغزش را به در کرد. سرش یک نیمه با یک دست دفکند، ز خونش سرخ گل بر گل پراکند. تو زینسان کشته شد زرد نگون بخت، شدن در دل نبرد دیگران سخت. جنگ به سود رامین و شمشیر زنانش تمام می شود و سپیدم روزگار شادکامی رامین است، که هم جنگ و هم زن شاه را صاحب شد. چو روز آمد برآمد بخت رامین، بزد برگی که از شاهیش آزین. جهان افروز رامین بامدادان، ز بخت خیش خرم بود و شادان. نشسته آشکارا با دلارام، دلش خود رای گشته بخت خود کام. روز بعد از پیروزی است و رامین می داند که شاه موبد این بلا را تحمل نمی تواند کرد. پس چاره در آن می بیند که زن و زر را بردارد و از معرکه بیرون رود. سراسر گنج های شاه برداشت، و از آن یک رشته اندر گنج نگذاشت. به مروندر درنگش بود دو روز، به راه افتاد با گنج و دل افروز. چون دویس را در مه زرین، چون مه به میان هفتو رنگ و پروین. یک هفته دو هفته ره همی را، به دو هفته بیابان باز پس می. شاه از حکایت وقتی آگاه می شود که رامین از کهندز فرسنگ ها دور شده است. رامین تازان و شتابان خود را به سرزمین دیلم می رساند و در آنجا ادعای پادشاهی آشکار. ماجرای طغیان رامین و ادعای سلطنت او آخرین ضربه است که می تواند به شاه موبد وارد شد. اما اطرافیان از بیم این نکته را پنهان می‌دارند و با او نمی‌گویند. سه روز این راز موند از بین هفته، تمامی کار رامین شد شکفته. شاه موبد بعد از شنیدن این ماجرا، ندانست هیچ گونه چاره خیش. تو گفتی بسته شد راهش پس و پیش. گهی گفتی شوم سوی خراسان، مرامین باد و مهدیس و مگرگان. گهی گفتی که گر من بازگردم، دزشتی در جهان آواز گردم. به این طریق شاه مردد راه حل‌های فراوانی را با خود می سنجد. یکی هفته سپه را روی ننمود، 200 دریای اندیشه بپیمود. چنین افتاد تدبیرش به فرجام، که با رامین بکوشد کاب ناکاب. همین ننگ آمدش برگشتن از جنگ ز گرگان سوی آمل کرد آهنگ. آمل در دیار دیلمان است و شاه به قصد جنگ با برادر حرکت کرده است. در شبی که به آمل می رسد با لشکریان و سردارانش مجلس باده می آراید تا روز بعد جنگ را با برادر بیاغازد. کجا چون برد لشکرگه به آمل همه شب خورد با آزادگان مل. نشسته شاه با گردان کشور برآمد ناگهان بانگی دلشگر. دلشگرگاه شاهنشه کناری مگر پیوسته بود با جویباری. گرازی زن یکی گوشه برونج است ز تندی همچو پیلی شرزه و مست. گروهی نعره بر رویش گشادند گروهی در پی او افتادند. شاهنشه از سراپرده برآمد پشت خنگ چوگانی در آمد. شاه با نیزه کوتاه که سلاحی جنگی و کار آمد است و بان خشت می گویند به گراز حمله ور می شود. اما گراز او و اسب را با هم به زمین می غلطاند و با دندان تیز به وی حمله ور می گردد. درید از ناف او تا زیر سینه دریده گشت جای مهر و کینه. سر آمد روزگار شاه شاهان یک شد روزگار نیکاوان. هنگامی که خبر مرگ موبد به رامین میرسد به ظاهر مجلس عزایی ترتیب میدهد اما در دل خدا را شکر میگوید که مرگ برادر بر اثر جنگی میان رامین و او روی نداده است. رامین از دیلمان به خراسان میآید و تاج شاهی بر سر مینهد و ویس به آرزوی دیرینش که همسری با رامین و زندگی شیرین است میرسد. چو بر رامین مقرر گشت شاهی زدادش گشت پر مه تا به ماهی. جهان در دست ویس سیمتن کرد مرو را پادشاه خیشتن کرد. دو فرزند آمدش زن ماه پیکر چو مامک خوب و چون بابک دلاور. دو خسرو نامشان خورشید و جمشید جهان در فر هر دو بست امید. رامین پس از تولد دو فرزند به شیوه همه داستانهای ایرانی سرزمین خود را میان آنان قسمت می کند. زمین خاوران دادش به خورشید زمین باختر دادش به جمشید. یکی را سقد و خوارزم و چغان داد یکی را شام و مصر و قیروان داد. جهان در دست ویس دلستان بود ولیکن خاصش آذربایجان بود. همیدون کشور اران و ارمن سراسر هم به دست آن سمنتن. به شاهی سالیان با هم بموندن به نیکی کام دل یک سر بروندن. مهار عمر خود چندان کشیدن که فرزندان فرزندان بدید.
و یکی از شورانگیزترین داستانهای عاشقانه ادبیات جهان بدین گونه پایان می‌یابد.
آخرین بخش داستان عاشقانه ویس و رامین اثر فخرالدین اسد گرگانی و به روایت دکتر صدرالدین الهی. موسیقی
بخوابی هزار بار دل من میشنه، دل دیگه اون طاقت رو نداره، خدا نداره، پشت سر هم داره بد میاره، خدا میاره، از در دیوار واسه دل میباره، خدا میباره.
در سالهای اخیر برخورد جامعه ایران با اقلیت‌های گوناگون موضوع بحث پژوهشگران تاریخ اجتماع و سیاست ایران بوده است. در تازه ترین این پژوهش‌ها، پژوهشگران تاریخ ایران به رویارویی جامعه ایران با اقلیت‌های دینی و ایرانیان غیر مسلمان پرداختند. بخشی از این پژوهش‌ها بر روی نقش دولت در این رویارویی‌ها تمرکز داشته است، در حالی که بخشی دیگر نقش روحانیون را در این رویارویی‌ها در کانون توجه خود قرار دارند. علاوه بر اینها، محققان نقش توده مردم را در مواجهه با اقلیت‌های دینی از نظر پنهان نداشتند. یکی از این پژوهشگران که در سالهای اخیر به این موضوع پرداخته است، دکتر جانت آفاری، استاد تاریخ دانشگاه پردو در آمریکاست. در بخش نخست گفتگوی همکارمان امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی با جانت آفاری، علاوه بر نگاه به تحولات در مناسبات جامعه ایران با اقلیت‌های دینی از پیش از مشروطه تا انقلاب 1357، به مقایسه ایران با کشورهای دیگر هم در همین زمینه می‌پردازیم.
خانم دکتر جانت آفاری، موضوع بررسی‌ها و پژوهش‌های اخیر شما بعضی‌هاش مسئله اقلیت‌های مذهبی ایرانی هست و اینکه چه نوع مناسباتی بین این اقلیت‌ها و کل جامعه و شاید مثلا دولت برقرار بوده طی ادوار مختلف و در مقایسه با کشورهای دیگه. در مقایسه با کشورهای دیگه شروع کنیم و از دوران تجدد و یه مقایسه بکنیم بین ایران و سایر کشورها.
بله، مدتی است که در به خصوص جوامع ایران شناسی در خارج از امریکا با بالا گرفتن مسئله بررسی چند فرهنگی در جهان غرب، مسئله چند فرهنگی بودن هویت ایرانی هم مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد کارهای جدیدی داره میاد بیرون. یک اثر که خیلی توصیه میکنم به دوستان عزیز، کتاب جدیدی است که خانم الیزه سمساریان نوشته که دانشگاه کمبریج منتشر کرد در سال 2000 و در مورد حقوق مثلا ایرانیان و غیر مسلمانه و یه چند کارم ما در دست داشتیم. یکی شماره ویژه نامی بود برای ایران نامه که به قول سردبیر نشریه آقای هرمز حکمت گویا اولین شماره است که کلن تمام میشه و مجبور میشن که دوباره بازچاپش بکنن. و یکی دیگر هم یک کتاب خیلی نفیسی است در مورد تاریخ یهودیان ایران که به همت آقای هومدن سرشار منتشر شد و شامل صدها شاید بگم عکس رنگی و سیاه سفید و از دوران به اصطلاح قرن ششم قبل از میلاد شروع میشه تا امروز. و فکر میکنم این دو کار، کاری که انجام میدن اینه که روی مسئله غیر مسلمانان به طور اخر فقط تکه نمیکنن، بلکه این رو مسئله رو میبافن در هویت ایرانی و نشون میدن که تاریخ ایران به چه صورت هیچ وقت جدا نبوده مسئله تاریخ ایران از مسئله غیر مسلمانان. در من این اصطلاح هم که دارم به کار میبرم، ایرانیان غیر مسلمان به جای اقلیت‌های مذهبی، به خاطر اینه که واژه اقلیت یه بار منفی داره و وقتی کسی اقلیت رو طبیعتا حقی نداره و بعد هم بار مذهبی بودن تکیهش میفته روی این کسی که حالا هم اقلیته و هم غیر مذهبیه. یعنی که ترجیح میدم که عبارت ایرانیان غیر مسلمان رو به کار ببرم که تکیه روی به اصطلاح جنبه مثبت روی ایرانی بودن هست. اما در مورد سوالی که شما کردید، اگر برگردیم به قرن 19 و مثلا حکومت عثمانی رو مقایسه کنیم با ایران در اون زمان، میبینیم که تفاوت‌های خیلی عمده میبینیم در همون زمان. مثلا در قرن 19 در حکومت عثمانی سلطان عبدالمجید دو تا فرمان صادر کرد، البته به پافشاری دولت‌های غربی، که به موجب اون کلیه اتباع مذکر امپراتوری یعنی مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار شدند. اگرچه که طبیعتاً علمای اهل سنت مخالف بودند و این قوانین رو غیر اسلامی میدونستند، ولی طبیعتاً این قوانین کم کم در زندگی حقوقی اتباع عثمانی وارد شد و حتی وارد قانون اساسی ترکیه عثمانی شد، به طوری که کم کم عثمانی های غیر مسلمان، افراد البته باسواد و نسبتاً مرفهشون از میان ارامنه و یهودیان، در پارلمان عثمانی شرکت کردند، جزء تجار برجسته سرزمین عثمانی شدند، جزء قضات، استادان یا کارمندان عالی رتبه دولت شدند، حتی به طوری که دولت عثمانی در عیاد مذهبی اونها به ادارات و بانک‌های دولتی اجازه تعطیل شدن میداد. یا داستان‌هایی داریم که مثلا چطور در اعیاد یهودیان دولت عثمانی به اونها کمک مالی میداد تا نان فطیر و شراب بخرن. حالا این اگه مقایسه بکنیم با موقعیت ایرانیان غیر مسلمان در دوران قاجار در قرن 19، میبینیم که به کلی متفاوته. در اینکه سنت‌های موروثی از شیعه صفوی و قوانین حاکم بر طهارت و نجاست و عزاداری‌هایی که خیلی هیجان‌زا بود و میتونست جنبه یهودی‌کشی یا ارمنی‌کشی پیدا کنه، یک دنیای هراسناکی رو برای ایرانیان غیر مسلمان ایجاد کرده بود و اینا همه قبل از حتی تولد بابی ستیزی بود در ایران قرن 19 به عوانین مختلف من جمله در عیاد مذهبی به خانه های یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و دیگران حمله می شد و مکان های عبادتیشون هم حتی مسئول نبودن. یکی از مقالاتی که در ایران نامه چاپ کردیم برمی گرده به گروهی از یهودیان مشهد که یک روز بهشون حمله میشه و تمام اون محله مجبور میشن در جا اسلام بیارن و یا اینکه همشون کشته میشدن در اوایل قرن 19 و بعد داستان این افرادی که چطور یک زندگی مخفی دوگانه رو ادامه دادن، شبیه اون داستانی که در مورد اسپانیایی ها هست مورانو، یعنی به ظاهر مسلمان ولی در عمل در خانه یهودی ماندن و این روش رو ادامه دادن تا بالاخره اواسط قرن 20 تا وقتی که به اصطلاح یک مقدار فشارها کمتر شد روی یهودیان.
آیا در دوران قاجار بالاخره تغییری پیدا شد نسبت
به تغییر که میشه اینه که در تا قبل از دوران مشروطه بسیاری از اوقات بر برخی موارد ارامنه یهودیان زرتشتیان مجبور بودن یک وصله‌ای به تن پوششون به رنگ متمایز بدوزن یا مثلا در روزهای بارونی اومدنشون به کوچه ها ممنوع بود برای اینکه نجس میشدن مسلمان ها، یا مثلا خونه غیر مسلمان هیچ وقت نباید از خونه مسلمان مرتفع تر باشه، یا مثلا جشن و عروسی هاشون باید در خفا بود، یا مثلا حمامشون شده بود. برای مثال در کشورهای سنی فقط ساعت حمام متفاوته، نه اینکه خود محل حمام متفاوت باشه. تغییر اساسی که اینجا شد از نظر فکری با انقلاب مشروطه بود، یعنی متفکرین انقلاب مشروطه خیلی هم واقف بودن به اینکه چه کار جدیدی رو داشتن میکردن و برای اولین بار مسئله برابری ایرانیان رو در برابر قانون مطرح کردند و این کارم البته فوراً عکس العمل خیلی منفی داشت. من میتونم حتی بگم که شاید اول مسئله‌ای که موجب اختلاف میان مشروطه خواهان شد به محض اینکه مجلس تشکیل شد، یعنی داریم راجع به سال اوایل 1907 صحبت میکنیم، یکی مسئله تحصیل زنها بود و زنانی بود که مدرس باز میکردند حالا، و دوم مسئله ترمیم قانون اساسی بود که متممی داشت بهش اضافه میشد که به موجب اون متمم ایرانیان همه در مقابل قانون یکی شمرده بشن. و از اون دوران یک داستانهای خیلی متفاوتی داریم، مثل این جمله شیخ فضل‌الله نوری که فحش میداد به مشروطه خواها که مثلا ای بی شرف یا ای بی غیرت ببخشید برای این که تو مثلا مسلمانی و این هم به تو مذهب اسلام امتیازات داره، و بعد میگفت تو خودت از خودت داری سر به امتیاز میکنی و میگی من مثلا باید با مجوس منظور زرتشتی ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم، و بعد فحش میداد. بنابراین یه مسئله خیلی اساسی بود، یا مثلا وقتی مشروطه خواها میرفتن بعد از بمباران مجلس، وقتی که تغییزاده رفت به انگلستان، جز افتخارات دوران مشروطه راجب این صحبت میکرد که ما برای اولین بار داریم میگیم که حقی زرتشتی با حقی مسلمان یکیست. ولی خب این تفاوت، این به اصطلاح بحث و این مقوله در حد فکری بود و در حد به اصطلاح تئوریک بود، یعنی اضافه کردن اون ماده به قانون اساسی بود. با تقریبا دوران دوم مشروطه است که یواش یواش میبینیم که ایرانیان غیر مسلمان از گتوهاشون خارج میشن و کم کم به مدد تحصیلی که داشتند، و تحصیل اینجا ایرانیان غیر مسلمان به علت حالا مسیحی بودن بیشتر یا مثلا یهودی بودن، کم کم ارتباط پیدا کردن با مراکز تحصیلی به اصطلاح فرهنگی غربی. ارامنه به طور کلی حمایت می شدند از روس‌ها که در شمال بودند، زرتشتی‌ها معمولا حمایت می شدند از انگلیس‌ها و پارسی‌های هند. یهودیان ایرانی تا مدت‌ها حمایتی نداشتند تا اینکه آلیانس آمد، آلیانس فرانسه، یک سازمان به اصطلاح غیر مذهبی یهودی آمد به ایران و کشورهای خاورمیانه و شروع کرد به باز کردن یه سری مدارس سکولار که در اونجا فرانسه و انگلیسی درس می‌دادن و به مدد این تحصیل توانستند خیلی در یک نسل اینها جهش پیدا کنن و از به اصطلاح زندگی گتو بشن، حالا برسن به مقاماتی که بتونن صاحب حرفه باشن یا در مقام مثلا مترجم کار بکنن، که البته طبیعی سر اون موقع نیاز بسیار به این بود. حالا میام تا مثلا میشیم به دوران پهلوی.
پس تا حالا ما دوره مشروطه رو داشتیم، میگفتیم که چه تغییر و تحولاتی ایجاد شد. خب دوره پهلوی آغازش خب با رضا شاه بود و از اونجا به بعد ما شاهد چه نوع تغییر مناسباتی هستیم؟
بله، طبیعیه که رضا شاه وقتی اومد روی کار برنامهش مدرنیزاسیون بود و سکولاریزاسیون، یعنی غیر مذهبی ساختن تا یه حدود خیلی زیادی، و طبیعیه که مخالفتش هم با بسیاری از علمای اسلام متأثرتر بود. از این رو بود که دوران پهلوی دوران مثبتی بود، فصل جدیدی باز کرد برای در زندگی ایرانیان غیر مسلمان. بسیاری از مثلا تغییراتی که مدرنیته انجام داد در و تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگی منجر به رفع بسیاری از تبعیضات حاکم بر ایرانیان غیر مسلمان شد. مثلا من یک مثال بیارم، ما معمولا از کشف حجاب صحبت میکنیم و مسئله رفرم هایی که رضا شاه ایجاد کرد، معمولا مسئله زن برامون مطرحه که این رفرم ها چطور یک تغییری در هویت ایرانی به وجود آورد، مثلا چادر از بین رفت یا مثلا کمتر شد و زنها لباس مدرن پوشیدن. ولی این تغییر همونقدر هم مهم بود برای ایرانیان غیر مسلمان، چون تا اون زمان اینها اکثرا مجبور بودن یک طوری لباس بپوشن و یا برخی اوقات به خاطر فرهنگشون یک طوری لباس می پوشیدن که مشخص و متمایز بودن. و به اصطلاح تغییراتی که دوران رضا شاه به وجود آورد در لباس، این تفاوت‌ها رو همه از بین بود. و از اونجایی که واقعا هیچ تفاوتی از نظر قیافه مطلقا نیست بین یک ایرانی غیر مسلمان و یک ایرانی مسلمان، طبیعی است که کمتر شد، چون مشکل بود که بشه گفت کی ایرانی مسلمان کی نیست. البته در برخی موارد مثلا ارامنه فرض میکنیم یا آسوریان و کلدانیان در خانه به زبان فارسی تکلم میکنند، ولی در مورد زرتشتی ها و یهودی ها و بهایی ها این حتی تفاوت زبانی لینگویستیک هم وجود نداره. بنابراین تبعیض علنی کم شد. اما وقتی که تبعیض علنی کم شد، اتفاقا اون چیزی که ما در این مجموعه ایران نامه صحبت میکنیم اینه که به یه فرمی این تبعیض زیر رفت و به صورت جدیدی پایه گرفت. یعنی روحانیونی که مخالف نظام شاهی بودن حالا اومدن یک به اصطلاح گفتمان جدیدی رو ارائه کردند که در این گفتمان جدید یه تفاوت اساسی داشت این گفتمان جدید با گفتمان قدیم. در گفتمان قدیم مذهبی شما وقتی راجع به غیر مسلمان صحبت میکردی رو مسئله طهارت و نجاست تکیه داشتی، یعنی میگفتی که اینها نباید بیان و یا ما نباید با این افراد ارتباط داشته باشیم به خاطر اینکه نجس میشیم. اما در گفتمان جدیدی که ایجاد شد، ایرانیان غیر مسلمان وابسته و دست نشاندی دولت‌های خارجی معرفی شدند، یعنی با بار گرفتن جنبش‌های ضد استعماری ضد امپریالیستی و همطور تشکیل دولت اسرائیل در فلسطین، غیر مسلمانان ایرانی که همیشه وابستگی‌های متعدد فرهنگی مذهبی اقتصادی با خارج داشتن، حالا 100% مورد شک و سوء زن قرار گرفتن، به خصوص بهائی‌ها و یهودی‌ها که مرکز مذهبیشون در اسرائیل بود. و حالا دیگه گفته نمی‌شد که ما فقط از این افراد باید دور بشیم به خاطر اینکه مسئله طهارت و نجاست مهمه، چون این اصلا چیزی نبود که جامعه مدرن ایران بپذیره، بلکه حالا گفته می‌شد که ایرانیان غیر مسلمان وابسته به اجنبی و خالی از علاقه ملی هستن، یعنی ایرانی بودن و هویت ایرانی بودنشون کاملا مورد سوء نظر و شک واقع می شود.
خانم آفاری، بذارین این بخش اول از گفتگومون رو که تا دوره انقلاب رو در بر میگیره با این پرسش پایان بدیم که تأثیر نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت از سوی و تأثیر جنبش چپ از سوی دیگه در دوران محمد رضا شاه پهلوی بر روی برخورد جامعه ایران با ایرانیان غیر مسلمان چه بود؟
در دوران مصدق با یک پدیده جالبی روبرو میشیم و اون اینه که با به اصطلاح بست جنبش های چپی در ایران و جنبش های دموکراتیک، این جنبش های تعداد خیلی زیادی افراد زیاد در نسبت به تعدادی که اون زمان بوده، غیر از مسلمانان افراد دیگری مثل یهودیان زرتشتی و بهایی ها هم شرکت داشتن درش و شرکت در این گرایش های چپی و نزدیکی با هم به یک فرمی این تضادها یه فکری رو ریخت، یعنی پایه شکن کرد. شما میدونید که در امریکا هم جنبش حقوق مدنی امریکا که واقعا سیاه ها و سفید ها درش کنار هم فعالیت کردن محکی شد برای اینکه این مقدار زیادی از تبعیض رو بشکنه. در ایران هم ما با همچین پروسه روبرو هستیم که با اومدن جنبش چپ و جنبش های دموکراتیک و کنار بودن زن و مرد کنار هم و همینطور مسلمان و غیر مسلمان در کنار هم و فعالیت روزمره در مورد کارهای سیاسی، یه مقدار زیادی این تعصب ها در قشر متفکر ایرانی و اینتلکچوال ایرانی شکسته میشه. اما این به اون قیمت بود که این افراد هویت به اصطلاح اتنیکشون رو یا هویت مذهبیشون رو به کلی انکار بکنن. یعنی شما ایرانی شمرده می شدی به شرطی که مطلقا صحبت نکنی راجع به اینکه ممکنه مثلا از یک قوم دیگری آمده باشی، یک فرهنگ دیگری یا یک مذهب دیگری آمده باشی. و خب این هم خودش هم از یه نظر خیلی مثبت بود برای اینکه یک هویت جدید ایرانی رو به اصطلاح توصیه میداد، ولی از یه طرف دیگر هم فضای نبود برای شناسایی افراد با در نظر گرفتن هویت قومیشون. منظورم لزوماً گرایش مذهبی داشتن نیست، منظورم واقعیتی که بالاخره یه فردی وقتی از یه خانواده مثلا آذربایجانی میاد، خب یه مقدار تعلقاتی به فرهنگ آذربایجانی داره، مثلا کسی از فرهنگ زرتشتی میاد یه مقدار تعلقاتی به اون فرهنگ داره، یا مثلا به بهایی، فرق نمی کنه. لزومی نداره که طرف مذهبی باشه، طبیعتا یه سری آداب رسومی است که در خانواده باش بزرگ شده. و این یه چیزی است که من فکر میکنم تازه ما الان اونم در طبیعتا با گسترش این افکار الان داریم با روبرو میشیم، یعنی در اول قرن 21 که آیا میشه افراد رو به اصطلاح ایرانی شناخت ولی در این حال قبول کرد که با بارهای مذهبی فرهنگی مختلفی میان.
گفتگوی همکارمان امیر مصدق کاتوزیان با دکتر ژانت آفاری، استاد تاریخ دانشگاه پردو در آمریکا. در بخش دوم این گفتگو تحولات پس از انقلاب 1357 را در پیوند با مسئله اقلیت‌های دینی مورد بررسی قرار می‌دهیم. و شنوندگان ارجمند، در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امشب. در اینجا من کیان معنوی همراه با سایر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شما خداحافظی می‌کنیم و لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.
Oh, yeah.